رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. هفته بامداد چهارشنبه 15 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت 2014 میلادی. امروز هوای اکثر شهرهای کشور آفتابی، به استثنای شهرهای استانهای کرمان و هرمزگان که در بعد از ظهر هوای ابری، گاه نیمه ابری و همراه با اندکی باران خواهند داشت. در بوشهر وزش باد نسبتا شدید پیش بینی میشه و در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی پیش بینی گرد و غبار در آسمان. حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 25 درجه در چالوس تا 37 درجه در تهران، اصفهان و بیرجند و حداکثر دمای هوای شهرهای جنوبی کشور در بعد از ظهر بین 35 درجه در شیراز و کرمان تا 42 درجه در بم و ایران شهر خواهد بود. در اهواز و آبادان، گرمترین شهرها، حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 43 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری و سمیرا قرایی در تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی با صبحانه با خبری دیگر با شما همراه میشیم. البته پیش از هر حرف دیگری به سراغ خبرها میریم تا از تازه ترین خبرها آگاهی پیدا کنیم، البته به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر آقای حسینی و سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، از کمک 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی به ارتش لبنان با هدف مبارزه با اسلامگرایان افراطی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری که در جده با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که این کمک مالی برای حفظ امنیت لبنان به این کشور داده شده است. لبنان در 4 روز گذشته درگیر نبردی سنگین با اسلامگرایان افراطی در شهر ارسال در مرزهای مشترک خود با سوریه است، در حالی که رویترز گزارش داده که ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامگرا بر سر آتش بسی 24 ساعته به توافق رسیدند. خبرگزاری فرانسه میگوید این آتش بس تنها چند ساعت برقرار بوده و نبرد در این منطقه ادامه دارد. دست کم 17 سرباز لبنانی در این درگیری‌ها کشته شدند و مقامات نزدیک به اسلامگرایان به رویترز گفتند تعدادی از اعضای دولت اسلامی داعش از جمله ارشد ابو حسن، متخصص کارگزاری تله‌های انفجاری، در این درگیری‌ها کشته شده است. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می‌دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می‌گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتش بس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقامات امنیتی مصر علاوه بر توافقنامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. بنابر خبر تلویزیونی المیادین، اسرائیل با 4 شرط از شروط مطرح شده توسط فلسطینی‌ها موافقت کرده است، از جمله توقف حملات، برداشتن محاصره غزه، آزادی زندانیان و اجازه ماهیگیری در فاصله 12 کیلومتری ساحل غزه. بنابراین گزارش، مذاکره کنندگان اسرائیلی با 3 شرط افتتاح فرودگاه و بندر غزه و ایجاد مسیر تردد از غزه تا کرانه باختری مخالفت کردند. قرار است مذاکره کنندگان دو طرف شروط مطرح شده را با مقامات رسمی خود در میان بگذارند. آتش بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل از ساعت 8 صبح سه‌شنبه آغاز شده است. شورای امنیت سازمان ملل حملات گروه دولت اسلامی در عراق را محکوم کرده و در مورد ثبات و امنیت منطقه هشدار داده است. شورای امنیت در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در مورد امنیت کل منطقه خاورمیانه، حملات گروه دولت اسلامی داعش را در عراق محکوم کرده و هشدار داده مسببان این حملات می‌توانند با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. در 2 هفته گذشته این دومین بار است که بیانیه قوی از سوی شورای امنیت در مورد گروه دولت اسلامی منتشر می‌شود. در همین حال یک نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق روز سه‌شنبه از دولت عراق و جامعه جهانی خواست تا برای نجات جامعه ایزدی از سلطه گروه دولت اسلامی داعش اقدام کنند. فیان دخیل در جلسه پارلمان عراق گفت در دو روز گذشته 30,000 خانواده ایزدی در کوههای اطراف سنجار بدون آب و غذا محاصره شدند و خبر داد که 70 کودک و 30 سالمند در اثر تشنگی جان دادند. نماینده ایزدی ها گفت اعضای گروه شبه نظامی داعش 500 مرد ایزدی را اعدام کرده و همسران آنها را به عنوان غنیمت جنگی به اسارت بردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز میگوید گزارش‌های مبنی بر مرگ 40 کودک از اقلیت ایزدی در شمال عراق در دو روز اخیر دریافت کرده است. یونیسف در بیانیه خود تاکید کرده که کودکان به دلیل تحمل آنچه اثرات مستقیم خشونت، آوارگی و تشنگی خوانده شده، قربانی شدند. در این بیانیه آمده از خانواده‌هایی که از شهر سنجار گریختند و به خصوص بیش از 25,000 فردی که در کوه‌های اطراف این شهر پناه گرفتند، به کمک‌های فوری بشر دوستانه از جمله آب، غذا و خدمات بهداشتی نیاز دارند. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. به نوشته روزنامه اعتماد، بحث حجاب و عفاف انگیزه تازه و بهانه‌ای برای فعالتر شدن انصار حزب الله 3 ماهه که به طور جدی مطرح شده. امروز گزارشی تحلیلی داریم در این زمینه. بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول از افزایش 1.5% رشد اقتصادی ایران تا 9 ماه دیگه خبر داد. احمد علوی تحلیل میکنه. صفحات نخست روزنامه ها رو به اتفاق شهرام رفیزاده مرور خواهیم کرد. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. پیام های تلفنی شما رو هم میشنویم و اگر پیامکی از جانب شما به دستمون برسه قرائت خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 2 07 926 011 57 30. پس از بحث و اظهار نظر درباره تفکیک جنسیتی در ادارات، اینک مسئله احیای گشت انصار حزب الله برای برخورد با بی‌حجابی واکنش‌هایی را برانگیخته. عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب الله، پیش از این گفته بود که گشت موتوری این گروه پس از ماه رمضان با به گفته او بدحجابان، دختران ساپورت پوش و پسران زیر ابرو برداشته برخورد میکنه. شاهین بشیری.
بیانیه انصار حزب الله که خواستار ایجاد یک گشت موتوری برای مقابله با آن چیزی شد که بدحجابی و حتی در برخی موارد کشف حجاب خوانده، باعث واکنش‌هایی در ایران شده است. یک نماینده پیشین مجلس ایران گفت نباید این افراد با نادیده گرفتن قانون اجازه اخلال در کارها را به خود بدهند و منافع شخصی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح دهند. داریوش قنبری در گفتگو با سایت خرداد گفت اگرچه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف دینی است، اما نباید از این تکلیف دینی استفاده سیاسی و جناحی شود. گشت های موتوری انصار حزب الله اعلام کردند که پس از ماه رمضان فعالیت خود را پس از 8 سال دوباره آغاز می کنند. گشت های موتوری انصار حزب الله در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز فعال بودند، اما در 8 سال گذشته همزمان با دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیتی از خود نشان نمی دادند. بحث حجاب و عفاف که انگیزه انصار حزب الله برای فعال کردن گشت موتوری شده، به طور جدی از اردیبهشت ماه و هنگامی مطرح شد که گروهی از معترضان به وضعیت حجاب بانوان در میدان فاطمی مقابل وزارت کشور تجمع کردند. اما این تجمع در نهایت تجمعی سیاسی تلقی شد و حتی علی مطهری نماینده مجلس این همایش را یک مانور سیاسی خواند و گفت موضوع حجاب مربوط به این دولت نیست و در دولت قبل هم وضعیت همینطور بوده است. مطهری این پرسش را مطرح کرد که چرا این عده در دولت نهم و دهم نگران بحث حجاب نمی شدند. سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا چنین برخوردهایی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری مطرح نشد؟ چه اتفاقی رخ داده که یک سال پس از ریاست جمهوری آقای روحانی ناگهان انصار حزب الله در میابد بد حجابی در جامعه وجود دارد؟ مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک نیویورک در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می گوید؟
من فکر میکنم دو زمینه آماده هست که گروه های مثل انصار حزب الله رو بدین سمت سوق داده که چنین رفتارهایی رو از خودشون بروز بدن. یک زمینه صحبت های 3-4 ماه اخیر آقای خامنه ای هست در انتقاد به وضعیت فرهنگی که عمدتا متوجه هست به انتقاد از برخی سیاست هایی که مقامات دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگ اعلام کردن، حتی اجرا هم نکردن، فقط اعلام کردن که چنین سیاست‌هایی رو میخوان در پیش بگیرن. زمینه دیگه مسئله مذاکرات هسته‌ای است، چون تقریبا کسانی که در حوزه حجاب یا سیاست‌های فرهنگی امروز با دولت دارن مخالفت میکنن، جبهه پایداری یا گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری، اینها مسئله اصلیشون با دولت بر سر مذاکرات هسته‌ای است و مسائل فرهنگی عمدتا بهانه هست برای اینکه مخالفت‌های خودشون رو با دولت موجه جلوه بدن. از همین جهت هم هست که من فکر می‌کنم عمدتا اینها رو باید به حساب رقابت سیاسی با دولت آقای روحانی گذاشت تا دغدغه‌های صرف فرهنگی یا دغدغه‌های صرف شرعی و مذهبی.
آنچه در حال حاضر ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول می‌دارد، مسئله واکنشی است که دولت حسن روحانی به انصار حزب الله نشان خواهد داد. روح الله جمعه‌ای رئیس مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری در واکنش به بیانیه انصار حزب الله گفته است دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می‌شوند نمی‌شود. وی به انصار حزب الله و هر گروه دیگر هشدار داد که باید در چارچوب قانون حرکت کنند. رئیس مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری به کدام بازی‌ها و کدام بحران اشاره می‌کند؟ آیا واکنش دولت به انصار حزب الله مماشات خواهد بود یا برخورد قهرآمیز خواهد داشت؟ مجید محمدی:
دولت آقای روحانی تجربه دولت آقای خاتمی رو پیش روی خودش داره. از همین جهت هم من فکر میکنم که اینها با این گونه برخوردها برخورد مستقیم نمی کنند. ابراز نارضایی می کنند، چون می خوان که بخشی از جامعه رو که با گروه های مثل انصار مخالف هستند یا با سیاست های مثل اعمال حجاب اجباری یا گشت ارشاد مخالف هستند، می خوان اون گروه ها رو با خودشون همراه کنند. از همین جهت ابراز نارضایی می کنند، اما در عمل کاری انجام نمی دن و من معتقد هستم که نمی توانند هم کاری انجام بدن. قوه مجریه در این میان اصولا قدرتی برای برخورد نداره.
انصار حزب الله در بیانیه خود علاوه بر به میان کشیدن مسئله احیای طرح گشت موتوری، همچنین گفته که وزارت کشور تلاش می‌کند در برابر عمل به فریضه نهی از منکر و امر به معروف مانع تراشی کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. شنونده‌ای برای ما نوشته، در پیامکی که فرستاده نوشته آقای خامنه‌ای در رابطه با جنگ فلسطین کاسه داغ‌تر از آش است. نظر این شنونده است که اضافه کرده برای تشکیل حکومت اسلامی بهتر است با داعش متحد شود. شنونده یه دیگری هم نوشته ما که هرچی اسمس میدیم نمیخونید، اما ما باز طرفدار رادیو فردا هستیم. یک شنونده زرتشتی است که اینو فرستاده. بقیه پیامک هاتون رو پیش از گزارش های ورزشی خواهیم شنید، اما فعلا چند تا از پیام های تلفنی شما رو بشنوید که درباره مسائل مختلف نظر دادید.
ما کشورمون داغون شده، دم به دقیقم به غزه و لبنان و سوریه و اینا کمک میکنیم. خب اونا پشت ما رو خالی میکنن. مگه همین رئیس حماس نبود میگفت خلیج خلیج عربیه، اصلا فارس خلیج نیست، حالا بشار اسد آدم خوبی هم نیست، ولی چقدر اینا کمک کرد. آخرش رفتن با مخالفین بشار اسد. من نمیدونم چرا ما باید این همه پول و امکانات و از شکم خودمون بزنیم بابا موشک بندازه تو اسرائیل. از اون برن اسرائیل بچه طفل محسن چی کار داره که با بمبای ساخت آمریکا میزنن تو سرش؟ خدا رو خیر کنه.
اوباما رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان آمریکا
به تمام دنیا ثابت کردند که موافق ظالم هستند و مخالف مظلوم. آقای رسولی، چرا فساد فدراسیون را در نظر میگیرید؟ فساد دولت احمدی نژاد صداتون در نمیاد. اولایی که خود احمدی نژاد، سهم مشایی، مرتضوی، خود همین وزیر کنونی سادکستری 23 میلیارد کشته بالا آقای پور محمدی، چرا صداتون برای این را در نمیاد؟ برای این اولایی پیش با افتاده و افتاده میگیم فساد. حالا داستان چیه؟ اونجا بهتون میرسه انجه نمیرسه؟
با عرض سلام میخواستم تسلیت بگم بوت آقای جمال حسینی سروری خبرنگاری آرنا. تقاضا دارم از کسانی که دست قلم هستن دنبال اینو بگیرن که ایشون چجوری فوت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بحث اقتصادی امروز هم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در یک نشست خبری در محل بانک مرکزی ایران پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران تا ماه مارس سال آینده بین اسفند و فروردین به 1.5% ارتقا پیدا کنه. شما ارزیابیتون از این سخنان چی هست؟
این تنها یک پیشبینیه که بر پایه داده‌های اطلاعاتی و تحلیلی رسمی دولتی تهیه شده و بنابراین نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. پیشبینی‌های اقتصادی در مورد کشورهای همچون ایران از بی‌ثباتی سیاسی، تنش هم از داخلی و خارجی رنج می‌بره و ریسک اقتصادی اون بالاست، دارای احتمال خطای بالاییه. همچنین آمار و اطلاعات رسمی دولتی که مبنای این پیشبینی چندان شفاف و دقیق نیست، بنابراین اعتبار چنین پیشبینی‌هایی محل تردیده، کما اینکه پیشبینی‌های سابق هم همینطور بوده و اعتبارشون پایین بوده.
همین مقام صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز در ایران گفته زمینه رشد اقتصادی فراهم. این نظر تا چه حد با واقعیت یا به واقعیت نزدیکه؟
رویدادهای اقتصادی به شکل مختلط هستند و آمیخته‌ای از شاخصها و نشانه‌های مثبت و منفی هستند. در کنار اقدامات مثبت دولت، شاخصهایی همچون ظرفیت تولید بنگاه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری یا میزان و چگونگی صادرات و واردات مثبت نبوده و در سطح قابل قبولی نیست. برای یک پیشبینی یا ارزیابی قابل قبول از فرایند آتی اقتصاد ایران میبایست همه شاخصها هم از مثبت و منفی رو در مجموع در نظر گرفت، ولی این پیشبینی تنها بر شاخصهای مثبت تاکید داره. افزون بر این، مسئله ثبات سیاسی و اقتصادی نیست که یک متغیر بسیار مهمه، بحثش در این به اصطلاح پیشبینی غایبه.
با توضیحی که دادید آقای علوی، شرط لازم برای رشد اقتصادی و خروج از رکود چیه؟ برای اینکه دیگه به شرط کافی فکری نکنیم.
رشد اقتصادی در ایران مشروط به افزایش صادرات نفت خام، ورود ارز به نظام اقتصادی، افزایش واردات کالای واسطه و ماشین‌آلات که نماد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدته، چون با فعال شدن تجارت خارجی، صنایع و بخش‌های دیگه مانند بخش ساختمان به تدریج فعال میشن و از رکود خارج میشن. هرچند وزیر اقتصاد اخیراً میگه که سرمایه‌گذاری و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده، اما این شاخص ها برای رسیدن به نرخ رشد پایدار، اون هم در این مدت کوتاه کافی نیست.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مروری داریم به همراه شما بر صفحات نخست روزنامه‌ها و در صفحه اول روزنامه شرق عکسی از خروج سربازان اسرائیلی از غزه و تیتری درباره کشته شدن 11 تن در آتش سوزی عمدی زندان شهر کرد می‌بینیم.
بله همینطور است. روزنامه شرق عکسی که خودش رو به آغاز آتش‌بس 3 روزه در غزه اختصاص داده و نوشته که نیروهای نظامی اسرائیل در حال عقب نشینی از غزه هستند. در تیتر 1 این روزنامه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حادثه آتش‌سوزی در زندان شهر کرد که منجر شده به دست کم کشته شدن 11 زندانی و شمار بیشتری هم زندانی در این آتش‌سوزی مجروح و مصدوم شدند. یک خبر هم روزنامه شهر منتشر کرده که آقای طلایی، مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران از تفکیک جنسیتی در شهرداری دفاع کرده و گفته که فقط یک جو غیرت می‌خوایم برای کاهش یا برخورد با بدحجابی.
یک سال دیپلماسی برد برد در صفحه اول روزنامه آرمان.
بله روزنامه آرمان به مناسبت اولین سالگرد به قدرت رسیدن آقای حسن روحانی و آغاز به کار دولت 11 امروز میزگردی برگزار کرده و گزارشی منتشر کرده درباره دیپلماسی دولت آقای روحانی که اون رو این روزنامه دیپلماسی برد برد توصیف کرده. محمد سعد، محمد هاشمی، آقای حسین موسویان و شماری دیگر از چهره‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اون اظهار نظر کردند. تیتر 1 روزنامه آرمان امروز هم باز مربوط است به آتش سوزی در زندان شهر کرد و کشته شدن 11 زندانی در این آتش سوزی
که شما مفصلا در بخش بعدی نگاهی به مطبوعات مفصل دربارش صحبت خواهید کرد. آقای رفیزاده، سرنخ‌های تازه در رسوایی شیر تیتر اصلی صفحه اول روزنامه شهرونده.
بله روزنامه شهروند در تیتر 1 گزارش داده که بعد از افشاگری وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی درباره استفاده از روغن نخل برای چرب کردن شیر، حالا سرنخ‌های تازه‌ای کشف شده. به نوشته این روزنامه که دولت گذشته مجوز ورود چند هزار تن از این شیرها، از این روغن‌ها رو به کشور داده بود که مورد استفاده صنایع لبنی قرار می‌گیره و بسیار برای مردم خطرساز بود به دلیل افزایش کلسترول بد در خون مردم. اما روزنامه شهروند یک گزارش هم از آتش سوزی در بازار تهران منتشر کرده و البته توضیحات وزارت جهاد کشاورزی رو درباره برخورد با سبزیکاری های آلوده در تهران.
فرهیختگان و تیتر بزرگ توسعه واحدهای برون مرزی به شرط توجیه اقتصادی.
بله این بخشی از سخنان آقای حمید میرزاده است، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که روزنامه فرهیختگان که روزنامه است نزدیک به این دانشگاه اون رو در تیتر 1 منتشر کرده. عکس 1 این روزنامه اختصاص داره به دیدار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با شماری از روحانیان و نمایندگان اهل سنت ایران از مناطق مختلف که در عکس آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی هست، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در کنار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی به نوشته این روزنامه گفته که برخوردهایی که با اهل سنت در کشور صورت میگیره سیاست جمهوری اسلامی نیست، بلکه ناشی از کینه‌توزی و برخورد سلیقه‌ای برخی افراد است.
گفتگوی مرجان شیر محمدی و بهروز افخمی همراه با عکسی از آنها در صفحه اول روزنامه اعتماد.
بله روزنامه اعتماد به مناسبت اکران فیلم آذر شهدوغ پرویز و دیگران گفتگویی از این زوج هنرمند رو منتشر کرده و عکس اونها رو هم در صفحه 1 آورده. در تیتر 1 هم روزنامه اعتماد گزارش منتشر کرده درباره اینکه انصار حزب الله به تقابل و رودررویی با وزارت کشور رسیدن و روز گذشته اعلام کردن که برای فعالیت‌های خودشون از جمله راه اندازی گشت موتوری نیازی به مجوز وزارت کشور ندارم.
در این زمینه هم در بخش بعدی برای ما بیشتر خواهید گفت. آقای رفیزاده، روزنامه رسالت خروج نیروهای اسرائیلی از غزه رو با تیتر بزرگی شکست رسمی نتانیاهو عنوان کرده.
ولی روزنامه رسالت نوشته که بعد از مقاومت دلیرانه 30 روزه حماس سرانجام نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی میکنند و این روزنامه این عقب نشینی رو شکست توصیف کرده. آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در صفحه اول روزنامه رسالت اظهارات ایشون منتشر شده که گفته اعلامیه حقوق بشر در دست آمریکا و اروپا تنها یک ورق پاره است.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده ما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته به فریاد ملت گرسنه و تا ابد فقیر خود برسید آقایان، آقایان بظاهر پاک، شما را چه به سوریه، غزه و لبنان. شنونده دیگری نوشته خطاب به مسئولان که اگر شما ایرانی هستید خواهشاً اقتدار ملی داشته باشین، دنبال منافع مردم باشید نه منافع گروه ها یا دولت ها که از اقلیت هستند. شنونده دیگری هم نوشته اینک که غزه آرام است، برآورد خسارات و دستاورد آن بی ثمر بودنش را برای دو طرف به خوبی نشان می دهد، اما آنچه اسفبارتر و ننگاورتر است پرداخت هزینه موشک ها و جنگ افروزی هایی است که مردم ما به بهای هرچه فقیرتر شدن و بی خانمانتر شدن باید بپردازند. نظر این شنوند است. اینک موقع اون رسیده که به جهان ورزش سری بزنیم، در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در زاگرب پایتخت کرواسی، از 4 کشتیگیر ایران یکی روی سکو رفت و 3 نفر حذف شدند. پیام بویری، فرنگیکار وزن 74 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر حریفان اهل لتونی، کرواسی، قرقیزستان و گرجستان در فینال از حریف ترک شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. 3 کشتیگیر دیگر ایران، رضا خدری، محمد ابراهیمی و علی ارسلان، با شکست از حریفان حذف شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در 4 وزن دیگر در زاگرب امروز دنبال می‌شود. تیم ملی والیبال ایران سحرگاه امروز چهارشنبه برای 4 مسابقه تدارکاتی و دوستانه با تیم ملی آمریکا عازم این کشور شد. دیدارهای دوستانه ایران و آمریکا در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در کالیفرنیا برگزار خواهد شد. ایران خود را برای مسابقات والیبال قهرمانی جهان که ماه آینده در لهستان برگزار می شود آماده می کند. در رنکینگ جهانی والیبال آمریکا 4 است، ایران 11. تیم ملی بسکتبال ایران در یک سفر زمینی از لهستان به اسلوواکی رفت تا چند بازی تدارکاتی نیز در این کشور داشته باشد. بسکتبالیست‌های ایران در بازی‌های دوستانه در لهستان 2 شکست مقابل سوئد و لهستان داشتند و 1 پیروزی در برابر تیم ملی بسکتبال پرتغال. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای جام جهانی بسکتبال که 24 روز دیگر در اسپانیا آغاز خواهد شد آماده می‌کند. رضا قوچان نژاد، ملی پوش فوتبال ایران، شب گذشته در قاهره پایتخت مصر به اردوی تیم باشگاه الکویت ملحق شد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از منابع عربی، زننده تنها گل ایران در جام جهانی 2014 برزیل قرارداد خود را با تیم الکویت امضا کرده و حضورش در فصل جدید فوتبال باشگاهی کویت قطعی است. به این ترتیب در فصل جدید فوتبال باشگاهی 2 ملی پوش خط حمله ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس توپ خواهند زد. اشکان دجاگه در العربی قطر و رضا قوچان نژاد در نادی الکویت. و مسابقات بین المللی فوتبال گینس کاپ که با شرکت 8 تیم نامدار اروپایی در شهرهای آمریکا جریان داشت با قهرمانی منچستر یونایتد پایان یافت. فینال مسابقات که در شهر میامی واقع در ایالت فلوریدا برگزار شد، فینالی تمام انگلیسی بود. منچستر یونایتد مقابل لیورپول. منچستر یونایتد تا دقیقه 55 مسابقه را با گلی که لیورپول در نیمه اول توسط استیون جرارد از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند باخته بود، اما از دقیقه 55 به گزارش شبکه فاکس سپورتس، سرخپوش‌های منچستر یونایتد 3 بار با گل‌های وین رونی، خوان ماتا و گل سوم جسی لنگارد دروازه لیورپول را گشودند.
In for Kagawa, and now look for Lingard! Terrific goal! It's an exclamation point from Manchester United!
منچستر یونایتد با این پیروزی 3-1 جام قهرمانی را به دست آورد تا نشان دهد با سرمربی جدید هلندی خود لوئیس فان گال در فاصله 10 روز با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس می‌تواند رقیب خطرناکی برای حریفان باشد.